أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثور أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مغيلا ويوم تشقق السماء بالعمامة ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعظ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أذلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. بعد از بیان معارف توحید بخشی از وحی نبوت به جریان معاد پرداختند. مهمترین مشکل مشرکان همون انکار معاد بود، زیرا اگر کسی معاد را بپذیرد و خود را مسئول بداند در هر کاری صلاح و فلاح را به خوبی بررسی می کند. فرمود اینها که منکر معاد بودند و توحید ربوبی و الوهی را نپذیرفتند کاری را برای تقرب به خدا انجام نمی دهند. عبادت های اینها که برای بت هاست سراب است. کارهای خیر دیگر اینها نظیر احسان، جود، صله رحم، صدقات و مانند آن چون به قصد قربت نیست ثوابی ندارد. اثر وضعی اونها هم احیانا در دنیا ظهور می کند، در آخرت از این کارها هیچ نفعی به اونها نمی رسد. آثار دنیایی اینها را ممکنه بیابند. احیانا ممکن است در آخرت سهمی از تخفیف عذاب داشته باشند، اما به وسیله اعمالی که در دنیا انجام می دهند از عذاب الهی برهن به بهشت برسن این چنین نیست. فقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. عمل هم غیر از فعل است. فعل را به حیوان هم اسناد می دهند، ولی عمل غالبا به انسان اسناد داده می شود. حالا اون چون قبل از اسلام بود اینها معذور بودن، کافر مستضعف بودن، حجتشون بالغ نبود به مانند آن. اما بعد از اسلام به این آمنو به مثل ما آمنتم به فقط اهتدوا، و بعد از اسلام که حجت الهی بالغ شده است اگر کسی ایمان نیاورد معذور نیست. البته کافر مستضعف که حجت الهی با او بالغ نشده است او معذب نیست، چون عذاب مال کسی است که لیهلک من هلکه عن بینتن. اونگاه بخشی از آثار قیامت را ذکر میکنن. میفرمان این گروه توقع دارن ملائکه را ببینن. ملائکه که بر اینها نازل نمیشن، یک با چشم ظاهرم که نمیشه ملائکه را دید، دو اون وقتی که چشم دنیایی بسته شد چشم برزخی باز شد اینها ملائکه را در حین احتضار میبینن، سه چه این که در قیامت هم میبینن، چهار منتها برای تعذیب اینها نازل میشوند، پنج و یوم تشقق السماء بالغمام. ابر را میگوین غمام، سحاب را میگوین غمام، چون غمام از غم است و از ستر است و پوشندن است، و ابر چون جلوی آفتاب را میگیرد و بخشی از آسمان یا فضا را میپوشاند گفتن غمام. غمام به معنای ابر نیست. ابر را میگوین غمام چون میپوشاند. حالا اگر فرمود آسمان منشق می شود به وسیله غمام، حالا این غمام چه تیرگی، چه تاریکی، چه پوشندگی، چه پوشیدگی هست، ممکن است با ابر همراه نباشد. نمی شود این غمام را همون سحاب و ابر دانست. این از اشراط و ساعه است. روزی که قیامت قیام میکند، بالاخره و سماوات و مطبیات و بیمینه می شود، اذا شمس و کبرت می شود، اذا نجوم و کدرت می شود، همه اینها بسازشون برچیده می شود تا نظام نو طراحی بشه. در اون وقت فرشته ها نازل می شود، اینها اون فرشته ها را هم می بینند، اونتا برای تعذیب هست و برای مؤمنان هم رحمت است البته. و یوم تشقق السماء بالغمام، این تشقق و اصلش تتشقق بود. گاهی میگوین انشقت الارض بالنبات، گاهی میگوین تنشق الارض عن النبات. گاهی میبینید یک گیاه که میخواهد بروید، این زمین شکافته میشود و دو طرف این خاک کنار میرود، این گیاه خودش رو روشن میکند. کشاورز رو هم که میگن فلاح، برای اینکه او شکافنده است در حقیقت. گاهی این چنین نیست که این دو طرف خاک کنار برود و چیزی ظهور بکند، بلکه از همون باطن که در میآید، این زمینی که پوشیده است، این خاک کنار میرود و این گیاه سر از خاک به در میآورد. لذا گاه میگوین تنشق و یا انشقت الارض بالنبات، گاه میگوین عن النبات. به هر تقدیر این انشقاق یعنی شکاف. و یوم تشقق السماء بالغمام و نزل الملائکه تنزیلا، که صحنه معاد است. در اون روز ملک ها به ملک های اعتباری رخت برمی بندد، ملک و ملک حقیقی ظهور می کند. مالک های اعتباری و ملک های اعتباری کنار می روند، مالک حقیقی و ملک حقیقی ظهور می کند به نام خدا. این چهار مطلب را از این کریمه می توان به دست آورد. فرمود الملک یومئذ الحق. خب ملک های دنیا که مثلا فلان زمین ملک کیست، این امر اعتباری است. ملک یعنی نفوذ و سلطنت و قدرت، این هم امر اعتباری است. اون که دارای ملک است می شود مالک، اون که دارای ملک است می شود ملک. هم ملک و ملک در دنیا اعتباری است، رخت بر می بندد، هم مالک و ملک اعتباری اند و رخت بر می بندد. این امور چهارگانه کنار می رود، ملک حقیقی و ملک حقیقی ظهور می کند، مالک حقیقی و ملک حقیقی ظهور می کند. فرمود الملک یومئذ الحق، نه الملک حق. تو اول سوره مبارکه اعراف گذشت که اونجا در مسئله وزن نفرمود ول وزن حقون، نه اینکه یک وزنی هست در قیامت، یک سنجشی هست. اگر فرموده بود ول وزن حقون، مثل الموت حقون، القبر حقون، الجنت حقون، النار حقون، یعنی اینا هستن. اما وقتی میفرماد ول وزن یومئذ الحق با الفلام ذکر میکند، نه یعنی وزنی هست، بلیش این بخواد بفرماد وزن حق است. یعنی اینجا سنگ و متر و امثال زالک نیست، حق وزن است، عقاید و اخلاق و اعمال موزونن. در دنیا نان و گوشت را با سنگ می سنجند، در قیامت عقیده و اخلاق و اعمال را با حق می سنجند. وزن در قبال موزون که کلاهما در میزان قرار میگیرن که امر ثالث است، این وزن حق است. در دنیا وزن سنگ است، در آخرت وزن حق است. اینجا فرمود الملک یومئذ الحق، حق ملک است، حق ملک است، نه آسمان و زمین. باید حق دارد حکومت میکنه. خب این مثل زمین نیست. خب حق مالکیه، الحق من ربک. دیگر سخن از زمین نیست، سخن از آسمان نیست که زمین مالکیه آسمان مالکیه، اینه چون بساطش برچیده شد. ملک چیه؟ ملک چیه؟ درست است که مالک خداست، ملک خداست، اما ملک چیه؟ ملک چیه؟ ملک حق است، ملک حق است، نه زمین. اگر حق دارد حکومت میکند، پس زمین بر محور حق میگردد، اون مواقف چنگانه بر محور حق میگردد، صراط بر محور حق میگردد، تطایر کتب بر مدار حق میگردد، انتاق جوارح بر مدار حق میگردد. الملکو یوم اذن الحقو، نه الملکو حقو، حق ملک است. خب حق مال کسی نیست که، حق مال زید نیست، حق مال عمرو نیست، حق فقط مال اللهه. الملکو یوم اذن الحقو، نظیر والوزنو یوم اذن الحقو، نه والوزنو حقون. خب اگر این است، این معلومه در رحمان دیگه. الملکو یوم اذن الحقو، خب للرحمان. حالا که این شد، بکان یوم الغلال کافر نعصیرا، کافری که به دنبال باطل بود هیچ سهمی از اون روز ندارد دیگر. این روز مال او نیست، این هیچ جا ندارد در این روز، هر جا برود در عذاب علیم است. بکان یوم الغلال کافرین اسیرا، اونگاه حسرتش را تبیین می فرماید. می فرماید به این که و یوم یعظ الظالم على یده یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. در زیر این آیه یک دو تا روایت هست که لابد ملاحظه فرمودید، کسی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایمان آورد، اون رفیق مشرکش بهش اعتراض کرد که چرا ایمان آوردی؟ گفت او مهمان من بود، من برای او غذا آوردم. به او گفت من غذا رو نمیخورم مگر اینکه تو مسلمان بشی، منم اسلام آوردم روی مثلا شرم و اینها. او هم گفت باید مرتد بشوی و مرتدم شد، بالاخره پایانش به ضلالت و جهنم. حالا این شأن نزول باعث اختصاص این آیه نیست که این شخص در قیامت میگوید به این که من یه رفیق بدی داشتم و من منحرف کرد، بالاخره رفیق سو این خطر را دارد. حالا اون یک گوشه از مصادیق این آیه مطلق است. ما در تعبیرات عرفیمون، چه در فارسی چه در عربی، میگیم انسانی که پشیمان شده است، این سبابه خودش رو گاز میگیره. در تعبیرات فارسی وقتی کسی که بخواد مظلومیت خودش ثابت کنه، میگه همه ما رو گاز میگیرن، من مثل اون انگشت انسان پشیمانم. خب انسان پشیمان انگشت بیچارهش رو گاز میگیره. در عربی میگن سبابه متندم، متندم یعنی انسان نادم. همین تعبیر سبابه متندم که در ادبیات عرب هست، در تعبیرات فارسی ما در نثر و نظم آمده که من سرانگشت مرد پشیمانم، که انسان این انگشتش رو گاز میگیره. ولی در قیامت ظالم هر دو دستش رو گاز میگیره از شدت حسرت. یوم یعرض و گاز میگیره ظالم هر دو دستش رو از شدت حسرت. یوم یعرض الظالم علی یدی، اون وقت داد میزند یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ای کاش من با پیغمبر راهی داشتم، این رفقای بد منو گرفتار کردن، ای کاش با اینها نبودم، اهل محفل اینها نبودم، اهل مجلس اینها نبودم. رفیق بد بالاخره انسان را گرفتار نار می کند. فرمود و یوم یعظ الظالم علی یدی یقول این ظالم یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. این ظالم هم الف لام، الف لام عهد نیست که برابر اون روایت اون شخص معین باشد، چون کلیست دیگر، جنس است. قابل تطبیق بر مورد نزول هست، اما هست در کار نیست. هر انسان تبهکار و ستمکاری اون روز از شدت ندامت دستاشو گاز میگرد. یقول یا لیتنه تخست و مع الرسول سبیلا. بعد درخواست مرگ میکند، یا ویلتا. این یا ویلتا بالاتر از اون لیتلیست. در یا ویلتا درخواست مرگ میکند. لیتنی دیگه منادا ندارد. خب یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا. این اختصاصی به اون شخص معین ندارد. این فلان یعنی فلان شخص، فلان رفیق بعد، حالا قابل تطبیق هست بر اون موردی که در روایت آمده که اون شخص میزبان حضرت بود و رفیق بعد باعث انحراف او شد. دیگران مشمول همین اصل کلیان. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. اینی که میگن در خلوت و دوستی انسان مواظب باشد با هر کس رفاقت نکند برای همینه، مخصوصا برای جوانها. این کتاب کلیل و دمنه که کتاب ادبی خوب بود، دارد یه جوانی که قابل پرورش خوب هست اگر رفیق بد داشته باشد مثل درخت انگور است که در کنار درخت پرتیق قرار بگیره. تو اون کتاب این مثل آمده، اگر یه درخت قطاتی یعنی پرتیق جنگلی باشه، یه درخت انگوری در کنارش باشه، چون درخت انگور وقتی داربست نباشه قدرت نداره خودش حفظ بکنه، همتن به همسایه میچسبه. خب همسایه او که درخت پرتیق است، این تمام خوشه ها و شاخه هاشو به این همسایه میده و تمام میوه هاش هم تو این درخت پرتیق قرار میگیره و هیچ وقت هم قابل استفاده نیست. کسی که نمیتونه رو اون درخت پرتیق بره از انگور استفاده کنه. یک انسان شایسته کنار رفیق بد باشه، میگن مثل درخت انگوری که کنار درخت قطاد یعنی درخت پرتیق قرار بگیره که بی حاصل میشه. هر خلتی دیگر، هر دوستی که باعث میشود انسان رابطهش رو از قرآن و عزت کم بکنه. چرا ای کاش با او رفاقت نمی کردم؟ دلیل مسئله شامل بشه، چه زوج و زوجه باشه، چه رفیق باشه، چه همسایه باشه، به مانند اون. لقد ازلنی عن الذکر، او مرا از یاد خدا و نام خدا گمراه کرده است. در قرآن کریم هم ذکر مطرح است، هم ذکر مطرح است، یعنی یاد خدا در دل، نام خدا بر لب. هم فرمود فیه ذکرکم، یعنی شرف شما، نام شما اینه. یه ملت وقتی نامدار است، نامور است، مانا و پویاست که با دین باشد، چون دین وجه الله است و میماند، ملت متدینم میماند. لذا فرمود فیه ذکرکم. اگر از دین فاصله گرفت میشه غیر وجه الله، میشه دنیا، میشه ما اندکم. ما اندکم هم ینفد اصل کلیست که دامنگیر او میشود. پس اگر کسی خواست شریف باشد، شرف داشته باشد، نام و یاد داشته باشد، کتاب الهی و اطلاعات است که فرمود فیه ذکر کو. این که گفت لقد ازلنی عن الذکر شامل همه اینها می شود. از نام خدا بر لب، از یاد خدا در دل، از شریف و نامدار شدن اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و مانندان. بعد از جانی این زیاد خدا آمد دیگر. خدای سبحان فرمود ما ذکر فرستادیم، قرآن فرستادیم. و کان شیطان للانسان خذولا. آیا این شیطان همون رفیق بد است؟ قابل تطبیق هست. آیا شیطان همون ابلیس است که گاهی مع الواسطه گاهی بلا واسطه باعث زلالت می شود؟ قابل تطبیق است. و کان شیطان للانسان خذولا. انسان را رسوا می کند، خزی و رسوایی و فرومایگی دامنگیر انسان می کند به مانند اون. در جریان بهشت که فرمود اصحاب الجنت یوم اذن خیر المستقرن، و همچنین در جریان جهنم که در بخشی از این آیات آمده، مستحضرید که بهشت و جهنم از حقایق بسیار عمیق و مستور ماست، چون هم عقل ما دسترسی ندارد، هم کمتر بحث شده. و بنابراین حرف قاطع و حرف انحصاری درباره بهشت و جهنم از غیر معصوم ساخته نیست. مطلب بعدی آن است که در جریان بهشت فرمود لمن خواه مقام ربهی جنتان یک، بعد تعود من دون هما جنتان دو. بعد هم در پایان سوره مبارکه فجر فرمود که اگر کسی اون سر رکنه و محوری رو داشته باشد، یعنی دارای نفس مطمئن باشد، راضیه باشد، مرضیه باشد، ما بقیه راه را به او اجازه میدیم، میگیم برگرد بیا تا جنت اللقا. این کسی که به مقام مطمئن رسید، به مقام راضیه رسید، به مقام مرضیه رسید، هنوز تو راه هست. تو راه هست یعنی تو راه هست، به مقصد نرسیده. و این که خدا هم فرماد یا ایت و نفس المطمئن ترجعی، برگرد. خب اگر چونچه به مقصد رسیده باشد که دیگه جا برای رجوع نیست که. معلوم میشه راه اونقدر طولانی و بلند و عمیق و رفیع است که اگر کسی دارای این سه عنصر محوری بود تو راه هست هنوز. خب این کجا میخواد برد؟ میخواد به جنت الله برسد. اون جنت الله دیگه جنات تجری من تحت الانهار نیست. خب بنابراین جنت حقیقتی دارد که پیش ما مستور است، اقسامی دارد پیش ما مستور است، انهایی دارد پیش ما مستور است. اینا مثبتاتن. اگر یه آیه ظاهرش این بود که اگر کسی جزء مقربین بود فالروح و ریحانون، ما دلیلی نداریم که بگیم فلهو روحان یا فلهو ریحانون. نه، خود انسان روح است، خود انسان ریحان است، چون که همین انسانی که خود روح و ریحان است جنات تجری من تحت الانهار هم دارد. مثل این که در جریان دوزخ اگر در سوره جن فرمود ظالم خودش هیزم گور گرفته جهنم است و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا، این دلیل نیست که در جهنم چیزای دیگری نیست که. بل این آیه دارد که خودش مثل هیزم گور گرفته است، حقیقتش هم همین است. وقود نار هم باز همین انسان‌های تبهکارن که فرمود که دعب آل فرعون. و اگر آیه دارد که وجعلهم ائمه يدعون الى النار، معناش این نیست که الى المعاصی التي يوجب ارتكابها دخول النار. خیر، حقیقت معصیت آتش است، منظور ما نمی‌بینی. چطور اونایی که چشم برزخی دارن گفتن ما دیدیم کسانی که آتش بیار معرکه بودن، حرفهای دو به هم زن می زدن، می خواستن جامعه را به هم بزنن، وقتی حرف می زن ما از دهنشون می دیم آتش در میاد. خب این رو بزرگان گفتن دیگه. حقیقت گناه آتشه. حالا ما نمی بینیم، نباید این آیه را تعویل بکنیم. این آیه سر جاش محفوظه. اون آیات هم که می گوید معصیت باعث دخول در نار است، اینا هم سر جاش محفوظه. اینا مثبتانن. مثبتات رو به شما مستحضرید که یکی رو دیگری هم نمی کنن. روایتی که مرحوم صدوق و عمالی نقل کرده رضوان داره که فرمود انا مدینه الحکمه و هی الجنه و انت یا علی بابها. خب ما هیچ دلیل نداریم به این که بگیم و هی الجنه یعنی معرفت و علم چیزیست که اگه کسی طبق و عمل بکند یدخل الجنه. نخیر، اینم درست است، اونم درسته. اگر اینها مثبتینن و اگر دلیلی بر حصر نیامده، وجهی برای تخصیص عام یا تقیید مطلق نیست. انا مدینه الحکمه و هی الجنه و انت یا علی و بابها. الان ما تو بهشتیم. اونی که هست امید ترام الله در نهج البلاغه دارد که قلوبهم فی الجنان و ابدانهم فی العمل. مردان الهی کسانیان که دلهاشون تو بهشته، بدنهاشون داره کار میکنه. خب این که داره کار صالح انجام میده، کار را با بدن انجام میده، دلش تو بهشته. یعنی دلش پیش بهشته یا نه دلش الان تو بهشته. هیچ دلیلی نداریم که بگیم قلوبهم فی الجنان یعنی قلوبهم متعلقتون بالجنان. این چنین نیست. یه مرحله از بهشت و همکنون او داراست، مرحله دیگر سر جاش محفوظه. در جریان دوزخ این طوره، در جریان بهشت این طوره. هیچ راهی برای حصر نیست. بعضی ها از محل کارشون تا منزل، از منزل تا محل کارشون سعی صفا و مروه دارن. یعنی پا خانهشون محل عبادتشون از زندگی صالح و سالم دارن، محل کارشون هم تولید است و خدمت به جامعه و نظام اسلامی. این مثل این که داره بین صفا و مروه سعی میکنه، داره عبادت میکنه. میشه الکاسبو حبیب الله. یه کسی خانهش هم مرکز فساد است، محل کارش هم مرکز رباست. این یتوفون بینها و بین همیمن، این بین دو تا کانال آتش در راه میره. اگر کسی چشم باطن داشته باشه میبینه آقا تو آتش در راه میره. اگر یه هم چیزی شد ما نباید بگیم این نیست الا ولابد جهنم تو آخرته، بل اونم هست اینم هست. اینا مثبتانن، دلیلی بر حصر نیست. بله دیگه، چون فیضهای الهی نعمتهای الهی متعدد دیگه، همونطوری که فرمود بله من خواف مقام ربی جنتان، بعد از چند جمله فرمود به من دونه هما جنتان، بعدم در پایان سوره مبارکه فجر فرمود به این که فدخلی فی عبادی فدخلی جنتی. جنت درجاتی دارد، مراتبی دارد، اقسامی دارد، هستی که در کار نیست. اما به طرف ذات اقدس اله رفتن نامتناهی است، برای اینکه اگر به طرف خدا رفتن متناهی بود معاذ الله، لازمش بود خدا متناهی باشه معاذ الله. بیان ذالک این است که انسان، ای انسان انکان، یه موجود ممکن است و محدود. اگر فاصله بین این انسان ولو نبی یا ولی یا وصی علیه السلام، اگر فاصله وجودی بین او و ذات اقدس اله محدود باشد، مجموع دو تا متناهی میشه متناهی. وقت لازمش این است که ذات اقدس اله یه مقام محدود داشته باشه. ولی اگر خدای سبحان نامتناهی است کما هو الحق، فاصله بین محدود و غیر محدود هم نامتناهی است، نه اینکه فاصله متناهی است. اگر این فاصله متناهی باشد، مجموع دو تا متناهی میشه متناهی. و حال اینکه ذات اقدس اله غیر متناهی است، پس فاصله متناهی با غیر متناهی غیر متناهی است. این چنین نیست که حالا اگر کسی به مقام نبوت رسید یه چند درجه به مقام الهی فاصله دارد، این طور نیست. همینه دیگه، اونجا که فرماد این مقدار بود، تا اونجا که مقدور بشر هست که به اون مقام راه پیدا کند این مقدار فاصله است. وگرنه این طور نیست که فاصله بین یه انسان کامل و درجه وجودی ذات اقدس اله این فاصله متناهی باشد که مثلا بگوییم معاذ الله خداوند فلون مقدار از انسان کامل بزرگتر است. اون دو تا روایات جزء قرار روایات ما بود که مرحوم صاحب وسائل نقل کرده، چند بار اون روایات خوندیم، هر دو به همین مضمون است که فرمود الله اکبر من ان یوسف. اونجا هم روشن شد که این اکبر به عنوان موجبه معذرت المحبوب نیست، به عنوان سالبه محصل است. یعنی الله لا یوسف، شما بخوای مرزبندی کنی وصفی برش ذکر بکنی او رو زیر حیطه وصف بیاری، این چنین نیست. همون بیان نورانی وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه که در توحید مرحوم صدوق هست که فرمود خدا اشیا را آفرید و اشیا مثل صورت مرآتیه هم. صورت مرآتیه جا نمیخواد، این که همه اشیا آیتن یعنی علامتن، مرآت حقن. مرآتی که اهل معرفت میگوین همان است که از این حدیث استفاده کردن. مرآت معنی آینه یه معنی عرفی داره، یه معنی معرفتی داره. معنی عرفی مرآت و آینه همین است که در بازارها میفروشن، یه شیشه است و یه جیوه است، پشت شیشه و یه قاب است و او رو خرید و فروش میکنن، میگن این مرآت است که این اسم آلت است، آلت است و ابزار است که به وسیله این آلت صورت را انسان در این شیشه می‌بیند. این آینه عرفی است. اما وقتی عارف می‌گوید مرآت، کار به شیشه و جیوه و قاب ندارد، اون صورت را می‌گوید مرآت. اون صورت آلت دیدن صاحب صورت است. اگر یه همین چیزی در بیرون باشد، چون که سراسر عالم به دیده این بزرگان این طورن، صورت مرآتیه هم. صورت مرآتیه جا نمیخواد، جای کسی رو تنگ نمی کند. اگر اشیا آیتن علامتن، تو بحثای قبلم گذشت به اینکه این آیت بودن برای اشیا از قبیل حرارت و برودت برای آب نیست که گاهی باشد گاهی نباشد، اینطور نیست. و از قبیل زوجیت اربعه هم نیست که لازمه ذات باشد، برای اینکه اگر آیت بودن ارض و سما لازمه ذات باشد نظیر زوجیت اربعه، هر لازمی از مرتبه ملزوم متأخر است. پس این آیت بودن در مقام ذات نیست، پس در مقام ذات خدا رو نشون نمیده معاذ الله، باید بشه مستقل. از این مرحله هم جلوتر بریم، بنابر اینکه اصالت مال هستی است، مال ماهیت، آیت بودن اشیا که انسان مثلا آیت حق است، آیت بودن ذاتی انسان هم نیست از باب ذاتی ماهیت نظیر جنس و فصل، زیرا اصالت مال هویت است نه مال ماهیت. اگر آیت بودن نظیر جنس و فصل باشد، لازمش نیست که در مقام هویت آیت نباشد. پس این سه قسم باطل است و بقیه القسم الرابع. اون قسم چهارم این است که هویت انسان آیت است. خب اگر هویت او خدا را نشون میدهد، چیزی برای خود او نباید بموند دیگر. این میشه همون بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه که فرمود جهان مثل اون صورت است که شما در آینه نیستید، آینه هم در شما نیست ولی شما رو نشون میده. این که گفته شد داخلون فل اشیا، حضرت اونجا معنا کرده که شما تو آینه نیستید، آینه هم تو شما نیست ولی شما رو نشون میده. خدا تو عالم نیست، عالم هم تو خدا نیست ولی عالم خدا رو داره نشون میده. این جا نمیخواد. خب اگر این دید باشه، با این دید کسی بگوید ایاک نعبد و ایاک نستعین، با دید دیگر خیلی فرق میکند دیگر. الحمدلله بالعالمین.